ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دفاع ایران میگوید 130 شرکت این وزارتخانه تعطیل شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مقاومت گروه‌ها و افرادی در برابر شفافیت و دولت الکترونیک خبر داد. و دو فعال محیط زیست و دو جنگلبان در آتش سوزی جنگل‌های مریوان جان خود را از دست دادند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از تعطیلی 130 شرکت اقتصادی وزارت دفاع خبر داد. امیر حاتمی در مصاحبه با روزنامه ایران گفته این وزارتخانه همچنین شرکت واگن پارس و سهم خود در ایران ایر تور را واگذار کرده است. وزیر دفاع ایران در دی ماه سال گذشته هم خبر داده بود رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیر مرتبط در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند. نیروهای مسلح ایران در سالهای گذشته مؤسسات مالی و اقتصادی مختلفی از جمله قرارگاه خاتم الانبیا، بنیاد تعاون سپاه و بانک انصار را ایجاد کرده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید گروه‌ها و افرادی در کشور در برابر شفافیت و دولت الکترونیک مقاومت می‌کنند. محمد جواد آذری جهرمی در گفتگویی با روزنامه همشهری اعلام کرده راه‌اندازی دولت الکترونیک راه حلی برای مقابله با فساد و رانت در کشور ببخشید محسوب می‌شود. آقای آذری جهرمی همچنین در یک رشته توییت تنها راه اصلاح فرایندهای فسادزا در نظام جمهوری اسلامی را نابود کردن اژدهای هفت سر فساد با همه 1300 امضای طلاییش دانسته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دو سال پیش با اشاره به اینکه استثناها در قانون از جمله دلایل ایجاد فساد است گفته بود امضای طلایی درست نکنیم که فساد آفرین و مشکل زاست. در آتش سوزی مراتع پیله و سلسی در مریوان کردستان دو فعال محیط زیست و دو جنگلبان جان خود را از دست دادند. قاسم سبزعلی فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور در گفتگو با ایلنا اعلام کرد شریف باجور و امید حسینزاده فعالان محیط زیست و محمد پژوهی و رحمت حکیمی جنگلبانانی بودند که صبح شنبه برای مهار آتش رفتند اما آتش جانشان را گرفت. به گفته استانداری کردستان این حادثه همچنین 6 مصدوم بر جای گذاشته است. مسئولان گفتند آتش در این منطقه همچنان ادامه دارد و وزش باد مشکلاتی را برای مهار آتش ایجاد کرده است. روستای سلسی و پیله در 20 کیلومتری شمال مریوان و در مسیر جاده مریوان سقز قرار دارند. سهراب مرادی وزنه‌بردار در دسته 94 کیلوگرم موفق شد با بالا بردن وزنه 189 کیلویی در مسابقات آسیایی اندونزی رکورد شکنی کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده از سال 1999 میلادی رکورد یک ضرب در دسته 94 کیلوگرم مردان در اختیار یک ورزشکار یونانی بود که 188 کیلوگرم را در حرکت یک ضرب بالای سر برده بود. اما سهراب مرادی روز شنبه پس از 19 سال این رکورد قدیمی را شکست. سهراب مرادی قهرمان المپیک و جهان علاوه بر ثبت رکورد یک ضرب جهان با بالا بردن 410 کیلوگرم در مجموع دو حرکت به مقام نخست در دسته 94 کیلوگرم هم رسید و مدال طلا را از آن خود کرد. سهراب مرادی پیش از این نیز در مسابقات قهرمانی جهان که در آناهایم آمریکا برگزار شد رکوردهای دو ضرب و مجموع جهان را شکسته بود. و نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهام‌های اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق روز شنبه در دادگاه انقلاب آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این دادگاه با حضور متهم و وکیل مدافع او برگزار شد. پیش از این وکیل مدافع رحیم مشایی اعلام کرده بود که او در دادگاه حضور نخواهد یافت. علی اصغر حسینی همچنین گفته بود به دلیل غیر علنی بودن دادگاه و نداشتن فرصت برای خواندن کیفرخواست موکلش در دادگاه حاضر نمی شود. اسفندیار رحیم مشایی روز 24 اسفند 96 پس از آنکه حکم حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد را در برابر سفارت بریتانیا در تهران آتش زد بازداشت شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه هفتگی دریچه باشید که همکارم مهتاب وحیدی راد از آخرین اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران برای شما تهیه میکنه.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. صدور حکم 10 سال زندان برای امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه‌نگار در تهران، ادامه بازداشت آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در شیراز و ممانعت از تحصیل چند دانشجوی بهایی و ادامه صدور احکام زندان، شلاق، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی برای دراویش گناه‌آبادی زندانی. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. امیر حسین میر اسماعیلی روزنامه‌نگار در تهران که چندی پیش پس از 1 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد، به 10 سال زندان، 2 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. اتهام او توهین به مقام‌ها و مسئولان دولتی و قضایی، توهین به مقدسات، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی عنوان شده است. حنیف مزروعی، مسئول بخش فارسی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، می گوید
این حکم و این روندی که برای ایشون طی شده نشون دهنده کامل این است که نقض آزادی بیان و نقض حقوق بشر توی سیستم قضایی امنیتی جمهوری اسلامی و روزنامه نگاری که بر اساس فعالیت هایی که در رسانه داشته و در شبکه‌های اجتماعی به این صورت میاد و محکوم میشه، این میرسونه به این که در جمهوری اسلامی نه آزادی بیان وجود داره و نه تحملی برای عقاید دیگر. کافی هستش که یک کوچکترین انتقادی انجام بشه از طرف کسی که جمهوری اسلامی این شخص رو نمیپسنده یا رفتار و عقایدش رو نمیپسنده و در این صورت سریعا باهاش برخورد میشه و به زندان و حبس و بازداشت و انواع اقسام چیزهای دیگه گرفتار میشه.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران طی سالهای اخیر همواره یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای بوده است. شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله فدراسیون جامعه های حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران بازداشت آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی را خودسرانه خواندند و خواستار آزادی آنان شدند. این دو وکیل دادگستری که 27 مرداد ماه در پی تجمع اعتراضی مقابل ساختمان مجلس بازداشت شدند، به زندان فشافوی منتقل و به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شدند. اتهامی که پیام درفشان، وکیل آرش کیخسروی، آن را فاقد موضوعیت می داند.
برخلاف اتهامی که بهشون تفهیم شده بود که اخلال در نظم عمومی بود، بازپرس اتهام رو تغییر داد به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و قرار رو از قرار کفالت تبدیل کرد به قرار بازداشت نسبت به هر دوی این وکلای عزیز که ما به شدت معترض بودیم که این حتی طبق همین اتهام هم قرار بازداشت نباید باشه، که خیلی دیگه مصر بودیم عنوان کردم دست من نیست. و مسئله ای که از این مهمتر هست اینه، از اشخاصی که مرتکب جرم سیاسی میشن باید برن اوین در حوزه تهران، اینا رو منتقل کردن به زندان پشاپویه که فاقد هر گونه امکاناتی هستش.
تعدادی از شهروندان بهایی ساکن شیراز روز جمعه 26 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که برخی از آنان ساعتی بعد آزاد شدند، اما محبوب حبیبی، پژمان شهریاری و کوروش روحانی همچنان در بازداشتگاه اطلاعات شیراز به سر می‌برند و از وضعیت و علت بازداشتشان خبری در دست نیست. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
متاسفانه وضعیت بهاییان در ایران در چندین سال گذشته هیچ تغییری نکرده. اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهایی در زندان هستند. همینطور بهاییان از حقوق اقتصادی محروم هستند، به طوری که در چند سال گذشته صدها خانواده بهایی از تامین امرار معاش خود محروم شدند و مغازه‌های آنها بدون هیچ دلیلی و بهانه‌های واهی مثل تعطیل کردن مغازه‌هاشون در روزهای مذهبی مهرموم میشه. همینطور بهاییان هنوز از حق تحصیل محروم هستند و اجازه ندارن که در دانشگاه‌های کشور درس بخونن.
جدیدترین موارد محرومیت از تحصیل سریر موقن، دانشجوی سال آخر معماری دانشگاه آزاد اصفهان، و رومینا عسکری، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران است. در ماه‌های اخیر دست کم 8 دانشجوی بهایی دیگر به نام‌های سوگل ذبیحی، هومن ایمانی، شکیب تیموری، حنان هور، صدف وجدانی، سوها ایزدی، آرش رضویان و کیانا سنایی هم به دلیل اعتقادات بهایی خود از دانشگاه اخراج شدند. وکیل مدافع رامین حسین پناهی میگوید انتقال موکلش از زندان سنندج به زندان رجایی شهر که هفته پیش صورت گرفت غیر قانونی است. اتهام این زندانی کرد محکوم به اعدام بقی یا شورش مسلحانه و عضویت در حزب کمول است و حکم اعدامش در دیوان عالی کشور هم تایید شده. اما حسین احمدی نیاز وکیل مدافع او میگوید موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده است.
حکم صادر برای موکل منطبق با قانون نیست، برای اینکه رامین حسین پناهی صرفاً برای دیدار با خانواده خود به کردستان آمده بود. ایشان هیچ نقشی در فرایند اقدام مسلحانه نداشته است و هرگز دست به اسلحه نبرده است و ایشان به طور کامل نسبت به اتهام وارده که بقی هست بیگناه تلقی می شود. مبانی فقهی و حقوقی و قانونی هم این امر را اثبات می کند. موکل من نجات پیدا خواهد کرد اگر قانون اعمال بشود.
در پی صدور احکام زندان، شلاق و تبعید برای شماری از دراویش گنابادی زندانی که در پی درگیری‌های بهمن ماه گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت شدند، هفته پیش هم برای تعدادی دیگر از این افراد احکامی مشابه صادر شد. محمد شریفی مقدم، دانشجوی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف، به 12 سال زندان و سینا انتصاری و صالح مرادی هر کدام به 7 سال زندان محکوم شدند. در حکم این افراد 74 ضرب شلاق، 2 سال تبعید، 2 سال ممنوع الخروجی و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و سیاسی هم آمده است. وحید بهشتی، درویش گنابادی ساکن بریتانیا، درباره روند دادرسی این افراد میگوید
هیچ اتهام مشخصی رو اینا اعلام نکردن، در یک کلمه گفتن اینها اتهامهای امنیتی هست، اقدام علیه امنیت ملی هست. این درویش از داشتن وکیل محروم بودن. 6-7 نفر از اینا اصلا در جلسه دادگاه شرکت نکردن. آقای شریفی، آقای کریمانی، آقای دوراندیش نرفتن تو جلسه دادگاه چون که احکام نوشته شده بود، اصلا وکیلی نبود، حق دفاع نداشتن از خودشون.
و چند خبر کوتاه. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که از 23 خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد، در اعتراض به بازداشت خود و آنچه فشار قوه قضاییه بر خانواده، بستگان و دوستانش نامید، از 3 شهریور ماه دست به اعتصاب قضا زده است. فرهاد میسمی، فعال مدنی هم که از 9 مرداد ماه در قرنطینه زندان اوین به سر می‌برد، از 3 هفته پیش در اعتصاب قضا است. بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری، از 26 مرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد و از وضعیت و علت بازداشت او خبری در دست نیست. حکم 5 سال زندان محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی عرفان حلقه، در دیوان عالی کشور تایید شد. وکیل او مجدداً به این حکم اعتراض کرده. محمد علی طاهری به افساد فل ارض متهم شده، اتهامی که پیشتر به صدور حکم اعدام برای او منجر شده بود. حسین تاج، وکیل محمد حبیبی، گفت که برای موکلش درخواست تجدید نظر کرده. این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان به 7.5 سال زندان محکوم شده است. رویا صغیری، دانشجوی دانشگاه تبریز، روز 3 شهریور ماه برای گذراندن حکم 23 ماه زندانش روانه زندان تبریز شد. او به تبلیغ علیه نظام و توهین به ارکان نظام متهم شده است. نادر فتورچی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی در تهران، که در رابطه با شکایت محمد امامی، سرمایه‌گذار سریال شهرزاد، بازداشت شده بود، پس از 1 روز با وثیقه آزاد شد. او انتقادهایی را درباره اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح کرده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.